عراق رو برگرفته و یکی از کتاب‌های است که مورد تحقیق قرار می‌گیره. الان هم در مورد گروه‌های وابسته به ایران کار می‌کرده. یکی از آخرین تحقیقات یا بهتر بگم آخرین پژوهشی که منتشر کرده درباره اختلاف در هشت و شعبی بوده و اشاره کرده به اختلافی که میان طرفدارای آقای سیستانی و مقلدان آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وجود داره. برای همین مسئله که چه کسی آقای الهاشمی رو ترور کرده سرش اختلاف و بحث هست. بعضی ها دارن داعش رو متهم میکنن، در این باره صحبت میکنن، به ویژه گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی داریم میبینیم در شبکه‌های مجازی میگن داعش کشته یا بعضیاشو میگن آمریکا کشته تا در عراق فتنه ایجاد کنه، چرا که آقای الهاشمی متهم میکنن که کامل آمریکایی بوده. اما در مقابل یک سری اتفاقاتی داره میفته، از جمله انتشار یک مکالمه واتساپی بین آقای الهاشمی و یکی از دوستانش چند روز پیش که بهش گفته که کتاب حزب الله یکی از گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی تهدید به مرگش کرده. برای همین بخشی از انگشت اتهام‌ها هم نشانه رفته به سمت گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تایید نشدن اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران از سوی شورای نگهبان مهمترین خبر ورزشی روز سه‌شنبه این کشور بود. اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران که پیش از این به مقر کمیته بین‌المللی المپیک در سوئیس ارسال شده بود میبایست به تایید دولت و شورای نگهبان هم برسد که سال پیش در هیئت دولت به تصویب رسید، اما روز سه‌شنبه خبر آمد که شورای نگهبان آن را تایید نکرده. ایراد اصلی شورای نگهبان به اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران در مورد بند 16 آن است که به عدم پذیرش هر گونه فشار سیاسی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی اشاره شده که شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته است. سرپرست باشگاه پرسپولیس به حکم فیفا در مورد پرداخت مبلغ 745 هزار دلار به گابریل کالدرون سرمربی سابق این تیم واکنش نشان داد. مهدی رسول پنا روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در مورد دلیل عدم توافق به موقع این باشگاه با گابریل کالدرون که منجر به صدور حکم فیفا شده اظهار داشت.
ایشون موقعی که خودش رو اعلام فسخ کردن ما تا 20 روز فرصت داشتیم نسبت به پرداخت اون دستمزد اولیه‌اش قصه اولش راحت میتونستیم مشکل حل کنیم به تفاهم برسیم، ولی متاسفانه پرداختش به 25 ژانویه خود اون 5 روز به اونجر به این صدور رأیش.
باشگاه پرسپولیس طی چند ماه آینده باید مبلغی حدود 60 میلیارد تومان به چند مربی و بازیکن خارجی سابق خود پرداخت کند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با صدور رأی دیدار برگشت فینال جنجالی لیگ برتر فوتسال بی اخلاق‌های آن مسابقه را به محرومیت‌های سنگین محکوم کرد. طبق رأی قاضی القضات فدراسیون فوتبال، سرمربی، مربی و چند بازیکن تیم مس سونگون به محرومیت و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند که سنگین‌ترین جریمه مربوط به علی افضل سرمربی تیم مس سونگون است که به دلیل تخلفات و حرکات غیرورزشی و استفاده از الفاظ رکیک به نوشته حکم به یک سال محرومیت از همراهی تیمش و پرداخت 10 میلیون تومان جریمه محکوم شد. و فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه از قطعی شدن دیدار تدارکاتی تیم ملی این کشور در شهریور ماه با تیم ملی ازبکستان خبر داد. این بازی قرار است روز 17 شهریور در شهر تاشکند برگزار شود. پیش از این هم فدراسیون فوتبال سوریه از برگزاری یک بازی تدارکاتی تیم ملی این کشور با تیم ملی ایران در روز 13 شهریور ماه خبر داده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ساعت 35 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و همچنین 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن که میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میان بذارید و ما اونها رو در بخش های مختلف خبری پخش میکنیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده یه برنامه هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خضر حیدری. براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، با من فهیمه خضر حیدری خیلی خوش آمدید. فاضلاب تهران، موضوعی که سال هاست درباره آن میشنویم، درباره ضرورت توسعه شبکه فاضلاب و تصفیه استاندارد در پایتخت و پرجمعیت ترین شهر ایران. موضوع فاضلاب تهران آنقدر قدیمی شده که دیگر کم کم از یادها برود. با این حال هر از گاهی خبری تازه بار دیگر وضعیت بحرانی فاضلاب پایتخت را یادآوری می‌کند. مثلا همین هفته پیش که شایعاتی درباره احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق فاضلاب تهران مطرح شد. هرچند مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران گفت طبق قرارداد منعقد شده با دانشگاه بقیت الله و تحقیقات صورت گرفته توسط این دانشگاه، دریافتیم نه تنها آب شرب بلکه فاضلاب خام تهران هم آری از ویروس کرونا است. کارشناسان مستقل هم انتقال ویروس کرونا از راه فاضلاب را تایید نکردند. با این همه نگرانی از کرونا در فاضلاب سبب شد بار دیگر کسانی بپرسند از فاضلاب تهران چه خبر؟ از طرح شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب تهران چه خبر؟ از همه این سالها که گذشت بالاخره شبکه فاضلاب تهران چقدر پیشرفت و توسعه داشته است؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ.
از 1327 مطالعات فاضلاب تهران شروع شده. قرار بوده تهران فاضلاب داشته، شبکه فاضلاب داشته باشه. الان ما 1399، یعنی 72 سال گذشته ولی هنوز ما نداریم همچی چیزی رو به واقع. از طرف دیگه از 1374 پروژه اجرایی شروع شده، بودجه داشته، کمک سازمان ملل داشته، کلی اینا. 1374 تا الان ببینید چند سال گذشته، میشه 25 سال. در 25 سال که گذشته و یک چنین موضوع خیلی مهمی باز هنوز اجرا نشده.
اما چیزی که در رسانه‌های حکومتی ایران و از جمله در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌شود چیز دیگری است. این بخشی از یک تیزر تبلیغاتی برای دولت آقای روحانی در تلویزیون جمهوری اسلامی است.
از مهمترین اقدامات صورت گرفته در دولت 11 و 12 در استان تهران میتوان به موارد زیر اشاره نمود. بهره برداری از فازهای پنجم و ششم تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران به عنوان بزرگترین تصفیه خانه فاضلاب خاورمیانه با ظرفیت 230 میلیون متر مکعب تولید پساب جهت تأمین آب کشاورزی شهرستانهای ری و دشت ورامی.
از آقای کرمی درباره این تبلیغات میپرسم.
اغلب توی اخبار رو اینها میگن که بیش از نمیدونم 75% هم چقدر 80% اجرا شده، در حالی که منظورشون لوله گذاریه. یه لوله گذاری بخش دیگه تصفیه فاضلاب، یعنی تو باید این فاضلاب رو جمعش کنی و تصفیهش کنی و از یک موجود به یک حساب کالا، یک پدیده مضر تبدیلش کنی به یک پدیده سازگار با طبیعت، مثلا تبدیلش کنی به یه آبی که میشه باش آبیاری کرد. توی لوله گذاری حدود 9000 خورده کیلومتر باید اجرا میشده، 7000 تا شدودن کمتر، 6000 خورده کیلومتر اجرا شده. اونجا رو میگن 70 خورده درصد اجرا شده، ولی توی تصفیه خانه در بهترین آمار و بهترین ادعا، یعنی حتی اون نیمه کارها رو هم جمع کنیم اینا 40% میشه. مجموعاً میشه گفت که حدوداً 60% از شبکه فاضلاب فاضلاب تهران اجرا شده.
اینطور که مدیر نظارت بر اجرای خطوط فاضلاب تهران در یک گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی میگوید، تنها نزدیک به 56% از شهروندان ساکن تهران تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند.
55-56% از ساکنین شهر تهران تحت پوشش هستند.